أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم، العارف باللوح والقلم، والواقف على جميع سياسات والحكم، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وارواح العالمين له الفداء. ای آفتاب زهرا اجل علا ظهورش، تنهای شهر و صحرا اجل علا ظهورش. دنیا در انتظار است، خون قلب روزگار است، پا در رکاب بنما اجل على ظهورش. نه طاقتی نه صبری تا چند پشت ابری، ای مهرعالم آرا اجل على ظهورك. زهرا زنت صدایت، حیدر کند دعایت. الغاوث يا ابن زهراء أجل على ظهورك. علامة يامي بنويس مادر سادات بين در و دیوار، قبل از اینی که باباشو صدا بزنه، قبل از اینی که از فز کمک بخواد، صدای نالش بلند شد، ولدی مهدی پسرم مهدی. لذا وقتی آقا زور میکنه صدا میزنن از سمسام المنتقب، یعنی من اومدم انتقام مادرمو بگیرم. مگه گناه مادر ما چی بوده که بین در و دیوار با ضرب لگد پسرشو کشده؟
بعد با چند تا جمله خودشو معرفی میکنه، صدا میزنه یا اهل العالم، مردم عالم میدونید من کیم، ان جدی الحسن، مردم عالم من پسر حسینم، کدام حسین الذي قتلوا عطشانا. به خدا در همه عمرم به کسی رو نزدم، رو زدم آب بگیرم پسرم را کشتم. ایوان، اما عبارت بعدی خیلی جان سوزه، صدا میزنه یا اهل العالم میدونید من کیم، ان جدی الحسین، کدام حسین الذی سحق عریانا. حرم آقا حضرت علی ابن باقرم قتلگاه داره، سر این آقا رم از بدنش جدا کردن، اما این سر جدا کجا؟ سر جدای کربلا کجا؟ اهل کاشان برای این آقا قالی آوردن، بدن متقنش رو تو قالی گذاشتن، غسل دادن، کفن کردن، احترام کردن. آخ بمیرم برای اون آقایی که کفنی دایز خاکم، کفنی دایز خون، تا نگویند دگر جسم حسین بی کفن است. حالا که میخوایی گریه کنی بسم الله، استخوانی اگر از سینه او باقی ماند، آن هم از ضرب سم است، شکلن در شکلست. حسین عشق یعنی عین نور و کار مهدی روز و شب بهر حسین، صبح جمعه و در آستانه شهادت جانسوز آخرین یادگار کربلا حضرت امام باقر هستیم. حرم حرم نورانی فرزند بلافصل امام باقر، مولامون حضرت علی ابن باقر صلوات الله علیه ما هست. امیدواریم که خداوند به برکت این آقازاده بزرگوار، این امامزاده واجب و تعظیم، امر فرج امام زمان رو معجل بکنه. نام همه ما رو هم در تومار اعوان و انصار و ملازمین رکاب آقا ثبت و ضبط بفرماید. نثار روح ملکوتی امام باقر و فرزند عزیز و دلبندشون مولانا حضرت علی ابن باقر سلام الله علیه ما، و همچنین برای عرض ارادت به محضر مقدس ولی نعمتمون مولانا حجت ابن الحسن ارواح من سواه و فدا، همه با هم صلواتی ختم بفرمایید. روی کرده بنی امیه علیهم اللعنه در مواجهه با ذوات مقدس علیهم السلام یک روی کرده خشن بود. بنی امیه از این که رسمن در مقابل ائمه هدا قد علم بکنن و رسمن در روی این بزرگواران شمشیر بکشن و مثلا فاجعه مثل فاجعه کربلا رو خلق بکنن ابایی نداشتن. به قول خودمونی خیلی بیکله بودن، خیلی بیپروا بودن. از این که به طور رسمی با ائمه خدا درگیر بشن ابایی نداشتن، پروایی نداشتن. اما وقتی کار افتاد دست بنی العباس علیهم اللعنه، بنی العباس تغییر روی کرد دادن. خب پشت پرده همون اهدافی رو دنبال میکردن که بنی امیه دنبال میکردن، اما در ظاهر یه سلسله عوام فریبی های عجیب و غریبی داشتن که به مردم اثبات بکنن ما با خاندان و رسالت مشکلی نداریم. مثلا در مورد معمون علیه اللعنت و العذاب داریم که در انظار عمومی، در مجالس عمومی، جلو چشم مردم امام رضا رو با عبارت یبن عم مورد خطاب قرار میداد، یعنی پسر عمو. خودمونیش اینه که ما با این خانواده فامیلیم، اگرم اختلافی داریم بین خودمونه، به شماها ربطی نداره. یه وقتی حواس نکنید که بالاخواه علی ابن مسر رضا در بیاید و با ما درگیر بشید. و در راستای همین عوام فریبی ها یه سلسله آزادی های ظاهری کاذبی رو به ائمه علیهم السلام دادن. کسی که از این آزادی های ظاهری ولو کاذب نهایت استفاده رو کرد و خدمت بزرگی به تشیع کرد، پدر این آقای بزرگوار وجود نازنین امام پنجم ما حضرت امام باقر علیه السلام بوده که حضرت وقتی دیدن بنی العباس ولو برای عوام فریبی یه سلسله آزادی های ظاهری رو به ائمه دادن، از این فرصت نهایت حسن استفاده رو کردن و یه مکتب علمی فاخر ارزشمند رو بنیان نهادن. به همین خاطرم هست که به حضرتشون میگن باقر العلوم، شکافنده علوم. و بعد از ایشون فرزند عزیزشون مولای ما حضرت امام صادق علیه السلام به این مدرسه علمی چنان توسعه‌ای بخشیدن که بیش از 4000 طالب علم از خرمن علوم بی پایان امام صادق علیه السلام خوشه میچیدن. شاید دقیقا در همون زمان طلایی بود که مردم فین و کاشان رفتن به خدمت حضرت امام باقر علیه السلام عرض کردن که آقای نمایندهی یه وکیلی بفرستید برای ارشاد ما، که آقا جان وجود نازنین صاحب این بارگاه نورانی و این حرم نورانی آقا حضرت علی ابن باقر سلام الله علیه رو فرستادن به این خطه و ایشون 3 سال اینجا مشغول ارشاد مردم بودن، تشیع رو در این خطه و بلکه در ایران ما گسترش دادن. میتونیم اینطور تعبیر بکنیم که به گردن تمام شیعیان ایران این مرد بزرگ، این امامزاده واجب التعظیم، این سید جلیل القدر حق داره. هم عالم بود، هم فرستاده امام بود، هم 3 سال جد و جهد علمی داشت، مکتب تشیع رو گسترش داد و هم در آخر مثل جدش سید الشهدا مظلومانه به دست بنی العباس به شهادت رسید و سر از بدن نازنینش جدا شد. شما اگر الان مراجعه بکنید به مجامع روایی ما متوجه میشید که بیش از 70% روایات ما یا از امام باقره یا از امام صادق. حقی که این دوتا معصوم به گردن تشیع دارن حق بزرگیه. و اگر بین کلمات این دوتا معصوم غور کنید متوجه خواهید شد که یکی از اهدافی که این دوتا امام معصوم خصوصا امام باقر صاحب این ایام با جدیت دنبال میکرده تبیین صفات شیعه ناب بوده. امام باقر دنبال چی بود؟ حضرت هر جا یه گوش شنوایی پیدا میکرد، یه فرصت مقتضی پیدا میکرد، موقعیت رو مناسب میدید، با مردم در اون فرصت مقتضی از صفات و ویژگی های شیعیان ناب سخن میگفت. لذا شما اگر نگاه بکنید به مجموعه کلمات این دوتا معصوم خواهید دید که چقدر این هدف رو با جدیت این دوتا امام دنبال میکردن. خدا آن با آن بر درجات امام عزیزمون بیفزاید. وقتی که امام انقلاب کرد یه سلسله عباراتی رو وارد کرد به ادبیات سیاسی کل دنیا که تا قبل از امام سابقه نداشته، مثل عبارت بسیار نورانی اسلام ناب، مثل عبارت مستضعف و مستکبر، مثل عبارت مهم و تأمل برانگیز امام و امت. ببینید نظام شیعی بر پایه امام و امت اموراتش میچرخه و پیش میره. من یه وقتایی یک کج سلیقگی هایی میبینم که حالا اگر حسن زن داشته باشم میگم کج سلیقگی، اگر نه یه خورده بدبین باشم باید میگم تعمدی در کاره. مثلا میگن شهروند جامعه مهدوی. شهروند باری نداره. شهروند یعنی یه آدمی که حق حیات داره، باید شکمش سیر بشه، باید نیازهای انسانیش هم برآورده بشه. در حکومت شیعی ما نظام امام و امت داریم. امام میفته جلو به عنوان یک شخصیت الهی و ربانی و امت ازش تبعیت میکنن. ببینید اگر نظام امام و امت حاکم نبود، حصر آبادان شکسته نمیشد، خرمشهر آزاد نمیشد. جنگ ما تو اون سالها به رغم همه کارشکنی ها و کمبودها پیش نمیرفت، ما ظفرمند نمیشدیم. نظام جامعه شیعی نظام امام و امته. یکی از عبارات بسیار مهمی که حضرت امام نور الله مرقده وارد کرد به ادبیات سیاسی اون روزگار، عبارت تأمل برانگیز و نورانی و بسیار مهم، اسلام نابه. چرا؟ چون در مقابل اسلام ناب دکون زیاد باز شده بود و حالاش هم هست. اسلام آمریکایی، اسلام آمریکایی چی آقا؟ به طور مشخص همین اسلامی که داعشیای ملعون بهش پابندن. خدا بر علو و درجات حاج قاسم عزیز ما بیفزاید. ایشون میفرمودن در سوریه یه مادری رو 3 روز از بچه شیرخورش جدا کردن. تو این 3 روز به این مادر نه آب دادن نه غذا. بعد 3 روز یه غذای مرتبی آوردن گذاشتن جلوی این مادر، گفتم بخور. خب این مادر بعدها مصاحبه کرده بود، گفته بود با این که من گرسنه بودم دستم لرزید سمت این غذا نرف. اینا هم زدن زیر خنده، گفتن نمیخوری؟ بچه خودت دیگه، کبابش کردیم آوردیم بخوری. این خروجی اسلام آمریکاییه، این خروجی اسلام فاصله گرفته از خط ناب اسلام اصیله، این خروجی اسلام منهای امیرالمومنین قدیر نزدیک عزیزان. تا روز حشر هر چه بگویم علی کم است. اسلام بی علی، قرآن بی علی، ثمرش ابن ملجم است. اگر به نماز خوندن داعشیام نماز میخونن، اگر به روزه گرفتن، به تلاوت قرآن، اونا هم اهلی حرفا هستن، ریششون هم از خیلی از ما بلندتره. اما نماز بی ولای او عبادتیست، بی وضو به منکر علی بگو نماز خود رها کند. مولا فرمود بنا عرف الله و بنا عبد الله و لولانا ما عرف الله و ما عبد الله. ما بودیم که خدا رو بهتون معرفی کردیم، ما بودیم که این طفل نوپا این دست شما رو گرفتیم قدم قدم آوردیمتون تو خط طاعت. ما نبودیم نه خدا معرفی میشد نه پرستیده میشد. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. مرحوم آیت الله کوهستانی میفهمودن خدا یک علی خلق کرد که به حمد الله همون یه دونه علی هم امام ما شد. بیاین هممون با هم اول صبح جمعه این شکر رو زمزمه بکنیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام. خدا رو شکر اگر این اسلام ناب نبود ما هم 100 پله ادایشی ها بدبختر بودیم. اگه به نماز خوندن اونا هم نماز میخونن، اونا هم مساجد زیبا میسازن، اونا هم قرآن میخونن، اونا هم روزه میگیرن. اما نماز و عبادت و اسلام و قرآن منهای ولایت خروجی نداره جز اسلام آمریکایی، جز داعش، جز این همه خونریزی و قتل و غارت و جنایت و بیرحمی و زشتی و پلشتی. انگار امام باقر علیه السلام تو هر فرصت مقتضی میخواد خط و مشی شیعه ناب رو تبیین بکنه. اسلام ناب، تشیع ناب. آی کسانی که گوشتون بازه، من امام باقر رو میبینید، بیایید جمع بشید، میخوام از تشیع ناب براتون صحبت بکنم. شما همین الان دارید میبینید به اسم تشیع چقدر بعضی از افرادی که دکون دارن و دروغ میگن دکون باز کردن، به اسم تشیع چه اشتباهاتی که نمیکنن، چه انحرافاتی که ازشون دیده نمیشه. امام باقر تشیع ناب رو تبیین میکرد، صفات شیعه ناب رو معرفی میکرد تا سره از ناسره جدا بشه. بنده میتونم ادعا بکنم تمام این روایاتی رو که در مجامع روایی در این باب وجود داره از امام باقر دیدم، شما هم میتونید ببینید. امروز با توجه به قدرت جستجویی در اینترنت حتی نیاز به مراجعه کتابم نیست، یه سرچی بکنید روایاتی که در باب تبیین صفات شیعه ناب هست همه رو گیرتون میاد، همه رو میتونید ببینید. بنده اکثرش رو دیدم. فصل مشترک تمام این روایات یک کلمه است و اون یک کلمه، کلمه نورانی و با ارزش تقواست. کنار حرم آقا علی ابن باقر سلام الله علیه، از قول پدرش به شما عزیزانم عرض بکنم، رفقا کل منبر امروز من همین یه جمله است، همین یه جمله رو از منبر یاد بگیریم هممون بسمونه. اهل بیت علیهم الصلاة و السلام هیچی از ما نخواسته باشن، اقلن این یه دونه رو از ما خواستن که بریم بکوشیم ملکه قدسیه تقوا رو در خودمون ایجاد بکنیم. این مهمترین مطالبه ائمه هداست. چیزی دیگه از این بالاتر وجود نداره، درخواستی دیگه از این بالاتر وجود نداره. لذا فرمود امام باقر علیه السلام فوالله ما من شیعتنا، به خدایی که جان من امام باقر تو دستش قسم، از شیعه ما نیست الا من اتق الله، مگر اون کسی که آراسته به زیور تقواست. یعنی شیعه‌ای که امام باقر دوست داره، میپسنده، صفاتشو معرفی میکنه، ضرب المثل تقواست. بعد بابا طاهر در مورد اینا میگه خوشا آنان که دائم در نمازن. یعنی چی آقام؟ یعنی خوش به حال اون بچه شیعه‌ای که تکبودیه، فقط نماز میخونه، فقط عبادت میکنه، فقط نماز شب میخونه، فقط مشغول قرائت قرآنه. نه خیر، اینو که اصلا مدرسه اهل بیت امضا نکرده. شیعه مرتضی علی همون جوری که خوب گریه میکنه خوبم میخنده، همون جوری که خوب عبادت میکنه خوبم کاسبی میکنه، همون جوری که با مردم خوش رفتاره با خانواده‌اش هم مهربانه. تکبودی نیست. خوشا آنان که دائم در نمازن، یعنی خوش به حال اون بچه شیعه‌ای که آه و نماز بر لحظه لحظه زندگی سایه انداخته. این در هر حالی که هست انگار در حال نمازه. آقا پشت دخل مغازه‌ش داره از دست مردم اسکناس میگیره، اما انگار در حال نمازه. چرا؟ چون تو کاسبیش دروغ نمیگه، سر مردم کلا نمیذاره، کم فروشی نمیکنه، پشت دخل مغازه‌ش نگاه خائنانه به ناموس مردم نمیکنه. خب این کاسب متدین در حال کسب و کارم که هست انگار در حال نمازه. بعضی از رفقا خیال میکنن کار فرهنگی کردن صرفا منحصر است در منبر رفتن و روزه خوندن. بله آقا، این از مصادیق اتم و اکمل کار فرهنگی، حرفی هم توش نیست. اما آقا کار فرهنگی کردن صرفا منحصر در این محافل نیست. بنده خودم یه رستورانی دیدم رو در و دیوارش تابلو زده بودن در اینجا هر کی هر چقدر آب معدنی بخوره مهمون امام حسینه، عوض اون آبی که به ابی عبدالله و بچه هاش ندادن ما اینجا بابت این آب معدنی که شما میخورید ازتون پول نمیگیریم. این دخترای کوچولوی نابالغی که به رغم مکلف نشدن یه چادری سرشون میکنن، یه روسری کوچولوی سرشون میکنن، میان تو رستوران ایشون غذا بخورن، یه کارت هدیه‌ای که توش 30,000 تومان 50,000 تومان پول هدیه میده، روش هم نوشته هدیه‌ای کوچک برای دختری با حجاب کامل. آقا به خدا اینم کار فرهنگیه؟ چی گفته کار فرهنگی یعنی فقط منبر من، فقط روزه خوندن من؟ بله عرض کردم این از مصادیق اتم و اکملشه، اما آدم میتونه کاسب باشه ولی خدا هم بشه. اینا با هم قابل جمعه، میشه همون حجره کاسبیش معراجش بشه، سکوی پرش او بشه. خدا رحمت کنه مرشد چلویی رو، یکی از کسبه متدین بازار تهران بود، طبع شعرم داشته، یه بیت شعر داره، من اگه اینو 1000 بار رو منبر بخونم ازش سیر نمیشم. گفت در میخانه که باز است، چرا حافظ گفت؟ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن. راه بازه. یعنی میشه آدم کاسب بازار باشه ولی خدام بشه؟ والا به حضرت عباس این دوتا ما هم قابل جمعه. یه دونه تابلو گذاشته بود رو پیشخون مغازش، روش نوشته بود وجه نقد و نسیه داده میشود حتی به شما به قدر قوه. شاگردای بازاریا سر زور میرفتن برای اوستاهاشون غذا بگیرن، یه تیکه تدیگ یا کبابو میزد تو روغن کرمانشاهی اعلای اون روزگار، میذاش تو دهن این بچه که این شاگرد بازار از الان هوس ناخونک زدن نکنه، از الان دستش کج نره، دزدی رو یاد نگیره. بعد میگه پسرم عزیزم نماز صبح قضا نشه ها، از بدبخت بیچاره ها پول نمیگرفت، غذای اضافه رو مجانی به مردم میداد، با مردم مهربان بود، اهل کم فروشی نبود، غذای پاک و سالم دست مردم میداد. یکی از آیان علما میفهمودن من نوجوان که بودم اوصاف مرشد چلویی رو زیاد شنیده بودم، خیلی دلم میخواست بیام تهران و ایشون از نزدیک ببینم. کوبیدم اومدم تهران، رفتم پشت یکی از میزان نشستم و دیدم وای چه خبره، سر شلوغ، یه عده میرن یه عده میان، غرق کاسبیه. تو عالم نوجوانی و ناپختگی با خودم گفتم بابا این که دنبال پوله، کی گفته این ولی خداست؟ ما هم بی خودی این همه راه اومدیم، این اگه خیلی همت کنه نمازش اول وقت بخونه. دعبه ایشون این بود تو یه دونه آبگردون روغن اعلای کرمانشاهی رو داغ میکرد، میومد سر میزای مردم با ملاقه رو برنجای مردم روغن میداد که اینا لذیذتر بشه. نوبت من شد، اومد یه خورده روغن داد رو برنج من، بعد یه نگاهی کرد به من با اون لحجه قلیز تهرونیش، گفت آقا سید، آدم سر شلوغ باشه طوری نیست، دعا کن دلش شلوغ نباشه. سر را به زمین چه می نهی وقت نماز؟ آن را به زمین بنه که در سر داری. آقا این کاسب در حال کاسبی هم که هست انگار در حال نماز نیست. چرا به حضرت عباس؟ پشت فرمون ماشینش هم که نشسته داره رانندگی میکنه انگار در حال نمازه، لذا یه جوری بوق نمیزنه دل زن بچه مردم بریزه، استرس بهشون وارد بشه، از عمرشون کم بشه. وقتی میخواد بیاد زیارت ماشینشو دور پارک میکنه اما مزاحم مردم نمیشه، راه ما بقیه ماشینا رو نمیبنده، راننده با مروت، راننده با ادب. تو شادی با خداست، تو حال غم با خداست، با زن و بچه‌ش هم که میشینه انگار در حال نمازه. خدا نیاره اون روزی رو که بچه‌ی من میگه کاش بابای من اهل جلسه دعای ندبه نبود، اهل زیارت نبود، متدین و ظاهر و صلاح نبود اما خوش اخلاق بود. کاش مادر من اهل مسجد نبود، اهل مجلس روزه نبود اما کدبانو بود. خیلی مراقب باشیم. نقل میکنن مرحوم آیت الله بروجردی به طلبه ها میفهمدن طلبه ها اشتباهات شما ها رو پای من مینویسن، خطاهای من رو به حساب امام صادق میذارن. امام صادق جانم به قربانش میشست بلند میشد میفرمود زینت ما باشید، کونو لنا زینا ولا تکون علینا شینا، آبرو ما رو نبرید چون شما ها منسوب به ما هستید. بذارید من اینجا یادی بکنم از مرحوم آقای اسد علی اکبر ابو ترابی رحمت الله تعالی علیه. آزاده ایشون میفرمودن که در یه مقطعی منزل مطبقه چهارم بود، آسانسور هم نداشت. میگو بابای ما از همون دم در که وارد میشد کفششو در می آورد، چهار طبقه رو پا برهنه میرفت بالا که این صدای تلق و تلق کفشش همسایه ها رو زابرانه کنه. به این میگن شیعه پرورش یافته در مدرسه اهل بیت. من یه درد دل اینجا با شما بکنم، یه چند ثانیه هم عزیزانی که تو جلسه دارن گوش میکنن، هم عزیزانی که تو خونه هاشون دارن گوش میکنن، دل بدن به منبر. عزیزان یه وقتایی برخورد ما با مدرسه اهل بیت نعوذ بالله برخورد رستورانیه. یه وقت اینجوریه، شما که تو رستوران تشریف میبری منو رو میذارن جلوت میگن چی میل داری، شما انگوش میذاری روی یکی از غذاها، یه دونه از غذاها رو شما انتخاب میکنی، ایشون هم میگه چشم براتون میاره. اما تو دانشگاه نمیگن چی میل داری، میگن باید این واحدا رو پاس بکنی، فلان قدم باید نمرهشو بگیری و الا پرونده تو میدیم زیر بغلت، ازت خداحافظی میکنیم. ما داریم میگیم مدرسه اهل بیت. یه وقتایی برخورد ما برخورد رستورانی نباشه. به خدا قسم ایام محرم چند سال پیش یه خانوم متدینی دم در یه جلسه اومده و وایساده بود، گفت یک ساعت سر پا وایسادم شما رو ببینم، چون اینجا ده شب منبر میخوای بری، گفتم بهت بگم تذکر بدی. به این سیاهی عزای ابی عبدالله دست زد به پارچه سیاهی پشت سرش. 10 سال لبخند شوهرمو ندیدم. وقتی با من سر یه مسئله اختلاف پیدا میکنه عین بچه کوچولو قهر میکنه، یا میبینی یه هفته با من حرف نمیزنه. از اون طرف خیلی از آقایون شکایت دارن از خانومای متدینی که بیرون خونه همه اینا رو تقدیس میکنن اما توی خونه اونی که باید باشن نیستن. پیغمبر فرمود جهاد المرأت حسن و تبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردنشه. فرمود 9 سال با دختر پیغمبر زندگی کردم، یه بار دل من علی رو نشکست، یک بار از من تقاضایی نکرد که من در برآورده کردنش ناتوان باشم. خواهرای خوب و بزرگوارم، یه جوری دل امیرالمومنین رو برده بود که مولا می اومد میشست کنار قبر فاطمهش، صدا میزد عزیز دلم لا خیر بعدک فی الحیات و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی، دیگه بعد از تو خیری تو این زندگی دنیا نیست، گریه میکنم آخه میترسم بعد از تو زیاد زنده بمونم. ببینید معلومه در یه همچین فضای زیبا و عاشقانه گلهایی مثل حسنین و زینبین علیهم الصلاة و السلام تربیت میشن. آی پدر مادرایی که عرض منو میشنوید، بچه های ما اونطور که ما میگوییم یا اونطور که ما میخواهیم تربیت نمیشوند، اونطور که هستیم تربیت میشن. میخوای بچه‌ات مؤدب بار بیاد، خودت باید ادب داشته باشی. میخوای متشرع بار بیاد، باید خودت مقید به شرعیات باشی. با امر و نهی زبانی که کار پیش نمیره تو تربیت. خوش به سعادت اون پدر و مادری که اثرگذارترین معلم اخلاق فرزندانشون هستن. یکی از سبیای حضرت امام میفرمود ما یادمون نمیاد امام مثلا در مورد نماز شب به ما تذکری داده باشه، اما خودش چون مقید به نماز شب بود، ما امامو که میدیدیم علاقه پیدا میکردیم، راه هم پیدا میکردیم، تأثیر میکردیم. یکی از دختران مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه میفهمود یه وقتی بابای ما برای نماز صبح که میخواست ما رو بیدار کنه، اینقدر ناز ما رو میخرید، اینقدر ما رو میبوسید، ما رو نوازش میکرد. حالا ما بیدارم شده بودیم، ما خودمونو میزدیم به خواب که بابامون بیشتر نازمونو بخره. خب معلومه خروجی یه همچی خانواده چی از آب در میاد. برخورد ما با مدرسه اهل بیت برخورد دانشگاهی نیست. خیلی وقتا نمیبینیم چی از ما میخوان. میگه مثلا من با سینه زدنش خیلی حال میکنم، لذت میبرم، ارتباط میگیرم. با نماز خوندن حال نمیکنم، با پلو قیمه خوردنش خیلی حال میکنم، با این حجابش من ارتباط برقرار نمیکنم. آقا شما چی دوست داری مهم نیست، چی از ما خواستن اون مهمه. اگر این حضرت علی ابن باقر سلام الله علیه میرسه به این جایگاه رفیع که پدر بزرگوارش مولانا حضرت باقر او رو میفرسته برای ارشاد و هدایت مردم ایران و به طور مشخص اهل فین و کاشان، مال اینه که خوب تربیت شده. ولی ما امامزاده سراغ داریم که منحرف بوده، مثل زید النار برادر امام رضا، مثل جعفر پسر امام هادی برادر تنی امام عسکری و عموی امام زمان. او خوب ادب شد، خوب تربیت شد. ولی پسر نوح با بدان بنش از خاندان بنووت یا نبوتش گم شد. قرآن میگه پسرت هست اما انهو لیس من اهلک، اهل تو نیست. اگه میخوای بچت اهلیت داشته باشه خودت باید بیای تو میدون. یه عروس خانم جوان چند سال پیش منو دید، ده شب توی جلسه تهران منبر میرفتم، گفت فلانی این شوهر من منو هر سال روز عاشورا میبره کربلا، من بدم میاد. گفتم خانم باید ممنونشم باشی، هر سال عاشورا تو رو کربلا میبره، تو ناراحتی؟ گفت واقعا این قمه میزنه. گفتم خب چی میشه مگه؟ گفت انقدر بد قمه میزنه من میترسم بیفته بمیره، من از روز عاشورا هیچی نمیفهمم. گفتم بگو بیاد من باهاش صحبت کنم. آمد. گفتم عزیزم برادرم این بنده خدا ناراحته، دلش تو مشتشه، مراعاتشو کن. گفت ببین بی خود خودتو خسته نکن، فایده نداره. من روز عاشورا باید یه جوری قمه بزنم که دم محرم ابوالفضل چشام سیاهی بره بیفتم زمین. به خانومش گفتم آقا این خیلی عاشق، دست به ترکیب این نزن. گریش گرفت طفل معصوم. نمیگم همه اینجوری انا، اما همین یه دونش هم زیاده، همین کمش هم قمه. گفت همین آقایی که داری میبینی فلان خلافم میکنه، فلان کار اشتبارم میکنه، کل عشقش به امام حسین خلاصه میشه توی نصف روز عاشورا، اونم توی قمه زدن. مثلا کاری با حلیت و حرمت قمزنی ندارم، به فتاوی مراجع و رهبر معظم انقلاب مراجعه کن. اصلا من ورود به این مسئله نمی کنم، جرأتش هم ندارم. چیز دیگه میخوام بگم آقایان گوش کنید، تمام علما، فقها، رجال دین، فلاسفه، حکما، عرفا، همه بزرگان جهان اسلام و همه چهره های تابناک جهان اسلام رو بریزن رو هم، به این آقا، به صاحب این قبر قسم، یه تارموی حضرت علی اصغر نمیشه. این عزیزان خدا تو کربلا پرپر زدن که تایش ما یه همچین چیزی از آب در بیاییم. ده دقیقه میری در دکون عطاری بو میگیری، میری در دکون قصابی بو چربی میگیری. آقا یه عمر اومدیم و رفتیم، پا منبرا نشستیم، یا حسین گفتیم، عشق ریختیم، چقدر بوی آل پیغمبر رو گرفتیم. من یه بار روی منبر گفتم آقا سید الشهدا شب عاشورا و روز عاشورا به ابوالفضل فرمود جانم به فدات. شب عاشورا عباسش رو کشید کنار، فرمود عزیزم شنیدم برات امان نامه آوردن. خیلی شرمنده شد، سرش انداخت با این عرض کرد بله سیدی و مولای. عباسم تو چه کردی؟ گفت آقا من امان نامه رو پاره کردم، به اون بی حیایی هم که امان نام آورده بود گفتم روی تو امیرت سیاه بشه. آقایی که همه عالم براش میمیرن عباسش رو بغل کرد، فرمود به نفسی انت من فدات شد. روز عاشوران بعد از اون وداع سوزناک که فرمود یا اخی انت صاحب اللبائی، انان مرکب ابوالفضل رو گرفت، فرمود ارکب سوار شو به نفسی انت. من نمیدونم تو این کاشونه شما چه خبره، هر جا میری یه بیرق ابوالفضل هست، چرا اینقدر عباس رو دوست دارید نمیدونم. من سالها پیش که کاشان می اومدم، تو هر جلسه‌ای که میرفتم این جمله رو میگفتم انگار این کاشان ایام محرم و سفر میشه یه حسینیه بزرگ آقا ابوالفضل. ان شاء الله ابوالفضل پشت پناهتون باشه، گریه کنه یه حسینی. ببینید یه وقت من میگم به رفیقم آقا من نوکرتم قربونت برم، دروغ آقا، بابت این دروغا قیامت باید جوابگو باشیم، معاقب خواهیم بود بابت این دروغا. یه وقت امام میگه عباس به نفسیان، یعنی عباس من حاضرم برات بمیرم، حاضرم جونمو فدات کنم. امام که مبالغه نمی کنه. یه جوانی گفت آقا من این حرفا رو قبول دارم اما ببین چطور میشه که امام فدای مأمون بشه؟ همه عالم باید بلا گردون امام بشن، همه عالم باید سپر بلای امام بشن، چطوره که امام میگه به نفسیان؟ گفتم ابوالفضل در ابی عبدالله فانی و مندک شده بود، من کیم لیلی و لیلی کیست، من هر دو یک روحیم اندر دو بدن. وقتی ابی عبدالله عباسش رو نگاه میکرد خودش رو میدید، چیزی از عباس نمونده بود، سر تا به قدم شده حسین. من چقدر بوی ابی عبدالله رو گرفتم. خوش آنان که دائم در نمازن، یعنی خوش به حال اونایی که فقط نماز میخونن، نه خیر، یعنی خوش به حال اون شیعه ای که ضرب المثل تقواست، میشه رد پای خدا رو تو لحظه لحظه زندگیش دید. نیمه شب، هوا سرد، سرمام سرمای مشهد، مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقای تهرانی رفع الله درجاته از سفر آمد، پیرمرد لاغرندام خمیده تو سرمای مشهد، اونم نیمه شب که دیگه سرما به اوج میرسه، از مسافرت اومد پشت در خونش، دید ای دل غافل کلید همراهش نیست، چیکار باید بکنه؟ باید در بزنه. چی میشه؟ زن بچه ها خب میپرن، ما باشیم میگیم مهم نیست، ما اینجا سرما نخوریم. اما اونی که تو مدرسه امام باقر تربیت شده نمیگه حق زن بچه مهم نیست، چون میدونه اول حق الناسی که قیامت به گردنشه همین حقه. پیرمرد رفت یه گوشه مچاله شد، عبا رو کشید رو سرش، با خودش گفت تا از اون صبح صبر میکنم، از اون که گفتن در میزنم که هم مزاحم خواب و استراحت زن بچه نشده باشم و هم برای نماز صبح بیدارشون کرده باشم. همسرشون میفهمدن در همون لحظات در عالم خواب دیدم میرزا از سفر اومده و داره پشت در میلرزه. از خواب پریدم، گفتم نکنه رؤیای صادقه باشه، دویدم رفتم در رو باز کردم، دیدم این عبد صالح، این عالم ربانی، عبا رو کشیده رو سرش، داره مثل بید میلرزه. گفتم آقای میرزا چرا در نزدید؟ یه نگاهی کرد به صورت من با محبت، گفت نخواستم مزاحم خواب و استراحت شما بشم. بی جهت نیست که وقتی این بزرگوار رو در بهشت رضای مشهد به خاک میسپارن، مرحوم آیت الله آقای مروارید میفرمودن شب در عالم خواب دیدم خدا به احترام او عذاب رو از قبرستان مشهد برداشته. خوش آنان که دائم در نمازن. در آستانه شهادت امام باقریم، اینجام حرم حضرت علی ابن باقر فرزند بلا فصل امام باقر. آی مردم ایران، نمیدونم تو کجای این سرزمین دارید صدای منو میشنوید، علیکم به هذا الحرم. این آقا عالم بوده، مجاهد بوده، مروج بوده، شهید، سرشو جدا کردن. این حرم قتلگاه داره، این حرم خیلی نور داره، خیلی بوی کربلا داره. دیشب به یکی از رفقا عرض کردم، گفتم کاشونیا احترام کردن علی ابن باقر رو، نفیسترین تحفه اهل کاشان فرشه، وقتی فهمیدن آقا به شهادت رسیده فرش آوردن، بدن پسر فاطمه رو گذاشتن تو فرش، تو قالی نفیس آوردن غسل دادن. با چه عزت و احترامی؟ پدر و مادرم فدای اون آقایی که براش بوریا آوردن. السلام علی من دفنه اهل القرى دهاتیان به تو نزدیک تر ز ما بودن. همیشه مسجد ده چند بوریا دارد. آی مردم ایران، کجای این مملکت دارید صدای منو میشنوید؟ نمیدونم، اما تو رو خدا از این حرم غافل نباشید. این آقا خیلی با عظمته. این آقا یکی از چهار امامزاده واجب التعظیم است. مولاتنا فاطمه المعصومه، مولانا احمد ابن موسی، مولانا عبدالعظیم الحسنی و مولانا حضرت علی ابن باقر. جانم به فداش. آقا جان ممنونتیم، در آستانه شهادت پدرت ما رو دعوت کردی. ولی آقا جان به شما میشه بگیم دلمون برای کربلا یه ذره شده؟ میشه امروز واسطه بشید تذکره ما رو مهدی فاطمه امضا کنه اول صبح جمعه یا نه؟ امام باقر 4 سالش بوده رفقا، کربلا رو دیده، آخرین یادگار کربلاست. میدونید معنای این حرف چیه؟ از همه سادات، چون این محل محل سادات، اکثرا اهالی مشهد اردهال بن زهرا و هاشمیات و علویاتن، دست و پای همه تون رو میبوسم. سیدا معنای این حرف اینه، امام باقر دیده چجوری عمه هاشو کتک زدن. دیده پدرش رو چجوری با دست بسته سوار مرکب کردن. تو محله یهودیا تو بازار بوده، دیده چجوری سنگ زدن. اون شبی که عمه سالش به ملکوت اعلا پرکشید شاهد بود، دیدیم بچه چجوری جان از بدنش مفارقت کرد و به باباش رسید. بیاد از همینجا اول صبح جمعه بریم بقی کنار حرم پسرش، این همه زائر، چه ذریح قشنگی، چه حرم نورانی خوبی. اما آقا جان، یا علی ابن باقر، الهی من بمیرم یه سایبون رو قبر پدرت نیست. من نمیدونم الان اول صحبی امام باقر زائر داره، گریه کن داره، کسی هست کنار بقی سر رو دیوار بذاره برای امام باقر گریه کنه یا نه؟ بیا مادر کم چون گل به پای خار افتادم، به جرم یاری حق تن کف اغیار افتادم. سیدا بن زهرا هاشمیات، ز سوز زهر کین آنقدر پیچیدم به خود مادر، که یاد نالت بین در و دیوار افتادم. غریبان آقا رو کشتن قبوله، امام باقر مظلوم بود قبوله، اما وقتی بدن مبارکشو خواستن غسل بدن، ارمام مقاتل می نویسن سه تا کفن بر آقا مهیا شد. برده یمانی و حوله احرام حضرت و کفنی که کل قرآن روش منقوش بوده، عالم بمیره بر آتبی عبدالله. نه فقط غسلت ندادن، نه فقط کفنت نکردن، نه فقط تشییت نکردن، آقا جان چه ده تا بی حیات به سم اسباشون نلزاز زدم. انقدر بر نازنین بدنت تاخدن، دیگه خارتم بدن تو نشنا. یه میتو یا علی مدد صدا زد حسین، از رد خون مانده به شنگش باورم. یا علی ابن باقر معذرت میخوام، از رد خون مانده به شنگش باورم. صد بار در میان قتلگت جا به جا شدی، رحم الله من نادا یا حسین.